دسته دیگری یا با پن گرفتن از شکست تروریست ها و یا اصولا با اختلاف فکر و سلیقه‌ای که داشتند یا از اول مخالف بودند با فعالیت‌های تروریستی آشکار و یا اینکه از شکست اینا عبرت گرفتند و بعد تغییر موضع دادند. اینها همون گروه‌های نفاقی هستند که در ظاهر اظهار مخالفتی با باورها و ارزش‌های اسلامی نمی‌کنند ولی در واقع هم ایمانی به حقایق اسلام ندارند. این هم چیز تازه ای نیست، از قرنها پیش در میان همه جوامع چنین پدیده‌هایی وجود داشته و اون چه مربوط به عالم اسلام میشه شما میدونید که در قرآن سوره ای هست به نام منافقین که اتفاقا مستحب است در نماز جمعه در رکعت دوم سوره منافقین خونده بشه هر هفته، مردم توجه داشته باشند به چنین پدیده ای که در صدر اسلام وجود داشته و شاید علت استحبابش که در هر روز نماز جمعه این سوره خونده بشه توجه دادن به این است که این خطر ممکن است همچنان ادامه داشته باشه. غیر از یک سوره کامل که ما در قرآن به نام منافقین داریم، شاید بیش از 100 آیه در سوره های مختلف قرآن درباره منافقین بحث شده باشه. اهداف اینها، شیوه هاشون، اغراضشون، انگیزه هاشون و رفتارهاشون و خطرهایی که اینها ایجاد می‌کنند. حالا اگه فرصتی شد یه جلسه‌ای را اصلا به شیوه های فعالیت های منافقین که در قرآن اشاره شده و شواهد تاریخ دیگری هم در همین عالم اسلام خودمون و در همین انقلاب خودمون اونا را تأیید می‌کنه بحثی داشته باشیم، اگر حیاتی بود و اگر خدا توفیق داد. به هر حال گروه دوم این کسانی هستند که در ظاهر اظهار مخالفت با اصول و مبانی با ایده ها با ارزش های اسلامی ندارند، مخالفتی ندارند ولی ایمانی هم ندارند. و گروه سوم گروهی هستند که اسلام را قبول دارند، ایمان به خدا و پیغمبر و اینها هم دارند، البته ایمان مراتب مختلف داره ولی شناختشون از اسلام و حقایق اسلامی با اسلام واقعی متفاوته. حالا این داستان مفصلی داره، من وارد بحث گستردش نمیخوام بشم، فقط اشاره میکنم هستن در میان جامعه اسلامی ما آدمایی هستن، نمازخون هستن، روزه بگیر هستن، کارهای خیلی زیاد انجام میدن، واقعا معتقد، حتی مثلا عزاداری میکنن، گریه میکنن، روزه میخونن، ولی به مسائل اجتماعی اسلام باور ندارند. در اینکه اسلام میتواند یک جامعه را اداره کند، قوانینی برای مدیریت جامعه داشته باشد، احکام اقتصادی داشته باشه، احکام سیاسی داشته باشه، احکام مدنی داشته باشه، احکام جزایی داشته باشه، مقررات بین المللی داشته باشه که بتونه نیازهای یک جامعه اسلامی را تأمین کنه، به اینا باور ندارن. نمیگن خدا نیست، نمیگن پیغمبر دروغه، نمیگن قیامتی در کار نیست، نمیگن همه اینا صحیح. حتی شیعه های اثناعشری هستن، به امام حسین هم خیلی علاقه دارن، روز عاشورا هم گریه میکنن، احیانا سیاه‌پوش هم میشن، اما میگن دین همینه، دین همینه که آدم مثلا ظهر بره نمازشو تو مسجد بخونه، ایام عاشورا هم میشه سیاه‌پوش بشه، عزاداری بکنه، گریه بکنه، دیگه خیلی دیندار چیزم شد، شبای جمعه دعای کمیل بخونه، صبحای جمعه دعای ندبه بخونه، دیگه چی میخوای؟ دین بالاتر از این؟ و متاسفانه در طول زمانهای متمادی عوامل مختلفی فعالیت کردند تا اینکه دین را به همین صورت معرفی کنند. اونهایی که یادشون هست سخنان امام رضوان الله علیه را شنیدن، اونهایی که بعد نوشته هاشو مطالعه کردن، اونهایی که گاهی نوارهای امام را گوش میکنند، که من چند مرتبه شاید در همین جا هم از صدا و سیما تشکر کردم که گاهی نوارهای امام را پخش میکنند، اما اخیرا متاسفانه کمتر شنیدم، شاید هم من کمتر موفق شدم گوش کنه. به هر حال از کارهای خوبی که صدا و سیما میکنه در کنار کارهای دیگریش که چندان مقبول نیست، از کارهای خوبش همین پخش نوارهای فرمایشات امام هست که جوانهای ما بدونند یه همچه کسی هم بود یه چنین سخن میگفت و چنین پیشبینی هایی میکرد. لحن کلام امام، اصلا اون تنین سخن امام خودش یک اثر خاصی داره. برای یکی از مطالبی که از آغاز نهضت حضرت امام رضوان الله علیه روش تکیه می فرمود این مسئله بدبینی یا بدنگری یا کجندیشی نسبت به دین بود که در میان متدینین رواج داشت. بارها امام با سوز دل می گفت آنچنان تبلیغ کرده بودند که لباس جندی به اصطلاح از چیزهایی بود که خلاف مروت بود. وقتی می‌خواستن مثال بزنن در بحث‌های فقهی به اینکه یکی از چیزهایی که به عدالت لطمه می‌زنه کاری است که خلاف مروت باشه، خلاف مروت چیه؟ مثال می‌زدن به اینکه یک کسی لباس جندی بپوشه، یعنی لباس ارتشی، لباس مسلحانه، این خلاف مروت بود. امام از سوز دل اینا بیان میکرد که مردم را برای اینکه دور کنند از فعالیت و مقاومت در مقابل دشمن و روح سلحشوری و دفاع را از مردم بگیرند چنین وانمود کرده بود که اصلا این لباس نامقدسی است و پوشیدنش خلاف مروتی. و مطالب دیگری که بارها امام رضوان الله علیه از سوز دل اینها را بیان میکرد و اونقدر تلاش کرد تا اینها را از اعماق دل مردم متدین زدود و یک بینش روشن اسلامی به جامعه داد تا آماده شدند برای اینکه چنین انقلابی را به وجود بیارند. اگر اون افکار متحجرانه و منحرف و کج در میان مسلمان‌ها وجود داشت، اونها آمادگی نداشتند برای چنین حرکت اجتماعی و انقلابی. در حال کسانی هستن مسلمانن متدینن اما معتقدن که دین کاری به اینها نداره. ما در زندگی دو دسته کار داریم، یه دسته کارهای دینی و خدایی و اخروی داریم، نماز هست و روزه هست و سینه زنی هست و چیزهای از این قبیل. یه چیزهای هم از مال دنیا هست، اصلا کاری به دین نداره، نه کاری به خدا داره، نه کاری به قیامت داره، نه کاری به دین داره. برو کاسبی کن، پول در بیار، هر جوری میتونی، هر جوری هم دلت میخواد خرج بکن، هر جوری دلت میخواد. ما مربوط به دنیا. حکومت چگونه باشه به ما چه؟ چه قوانینی حاکم باشه؟ هر چی میخواد باشه. تو نماز تو بخون، چیکار داری به این کارا؟ یه دسته اینجوری بودن، اون روز همونهایی بودن که امام به نام متحجرین اونها رو مینامید و دلش از دست اونها خون بود. امروز همونها با یک لباس دیگره روشن فکرانه ظاهر شدن به نام سکولاریست ها. اونایی که میگن دین از امور دنیا جداست، دین در امور اجتماعی و سیاسی نباید دخالت بکنه. این نوع دیگری از همون متحجرینی است که امام از دستشون می‌نالید. متأسفانه امروز با قیافه روشنفکر معابانه، با جست سیاست مدارانه، متأسفانه بعضی از توس‌ها را هم احراز کردند. و معتقدن که دین همین است، به نماز جمعه بخونید، به زیارت عاشورا بخونید، سینه بزنید تا خسته بشید، قرآن چاپ کنید، قرآن بخونید، لحن قرآن، قرآن حفظ کنید، اشکالی نداره. با دولت کاری نداشته باشید، با مسائل اجتماعی کاری نداشته باشید. گاهی دولت به شما خدمت هم میکنه، از وزارت ارشاد بهتون کمک میکنن، قرآن چاپ کنید، کارهای نمیدونم هنرهای اسلامی را دوباره زنده کنید، موزه های هنر اسلامی تشکیل بدید، مردم از گرسنگی بمیرن، شما برید جوایزی برای کسانی تعیین بکنید که یک کار هنری کردند با انگیزه های خلاف اسلامی، کسانی با شخصیت های پلید با سوابق بسیار زشت، دوباره اونا را احیا کنند به نام خدمت. دیگری از همون تهجری است که امام ازش دلش ازش خون بود و امام زمان قلب مقدسش خون تر است. اینا هم یه گروهی هستن که در واقع معارض انقلاب هستن. اون گروهان این که گروه هایی که صریحاً میگن ما با اسلام مخالفیم، خدا را قبول نداریم، پیغمبر را قبول نداریم، اعوذ بالله، همه اینها دروغه، همه اینها کلکه، همه اینها ساختای آخونداست، اینا چندون ضرری برای جامعه اسلامی، اونم جامعه انقلابی ایران نداشتند و نخواهند داشت. سرسخت‌ترین دشمنان ما هم طمعی در این که روزگاری اینها بتونن خطری برای جامعه اسلامی بیافرینن ندارن. چه اون فراماسونری هایی که امثال مرزن خان و فتحی آخونزاده و امثال اینها بودن، از همون وقت گفتن صریحا با دین مخالفت نکنید، کارتون به جایی نمیرسید. تو کتابای نوشته های فتحعلی آخوندزاده الان هست همین. و چه این سیاستمداران امروز دنیا حتی نادانترینشون و احمقترینشون که در ایالات متحده آمریکا یافت میشند، اونها هم توصیه میکنن صریحا با دین مردم مخالفت نکنید، این راه به جایی نمیبره. اون هم با دین مردمی که اثبات کردن در این چند دهه همه چیز خودشون را حاضرن فدای دین کنن. اینها ازشون ترخی نیست، نه از اون گروهک های محارب و تروریستی که رسمن مردم تو چند نفر را پشتن. چی شد؟ چقدر محبوبیت پیدا کردن تو جامعه ما؟ غیر از نفرت و پلیدی و زشتی و پلشتی چی برای خودشون از این ترورها نتیجه گرفتن؟ اینا ضرری نداره، ضرر مال اون دو گروه دیگه هست. یک اون منافقینی که در ظاهر دم از اسلام میزنن ولی متاسفانه کارشون به اونجا رسیده که صریحا میگن دین باید عوض بشه. اسلام خیلی خوب است اما احکام اسلام نباید عمل بشه. عجب. و چیه اسلام خوبه؟ اسلام خوب دینیه. پیغمبر خیلی خوب بود، خدماتی به بشر کرد به عنوان یک پدیده تاریخی. اما احکام اسلام نه، به درد امروز نمیخوره. پس این اسلام و یهودیت چه فرقی داره؟ خب ما میگیم حضرت موسی هم پیغمبر بود، زمانی آمد خدماتی هم انجام داد، مردم هم رو از دست فرعون نجات داد، حالا چی؟ حالا شدیم ما یهودی؟ کسانی هم که میگن پیغمبر اسلام هم آدم خوبی بود، اومد اونجا و دین خوبی آورد و مردمی را از دست وحشیگری های عرب جاهلی نجات داد، بسیار خوب. اما حالا چی؟ هیچی. خوب چیزی بود، گذشت، تاریخی بود. امروز چه کنیم؟ امروز عقل بشر حاکم است، دیگه احتیاج به دین نداریم. و جرأت پیدا کنند که به مقدسات اسلام توهین کنند. اون چرا ملحدین نگفتند اینا به نام اسلام بگند، خودشون صریحا بگن که مارکس ملحد منکر خدا و دین گفت دین افیون توده هاست، ما بالاترشو میگیم. این بخشی از حقیقت بود که مارکس گفت. بخش دیگرش این است که افیون حکومت ها هم هست دیگه، فحشی بالاتر از افیون هم شما سراغ دارید؟ و اون وقت بگن ما مسلمانیم و مدافع اسلامیم و مجاهدیم، تف بر این مجاهدت و بر این انقلابیگری. شما مجاهدی چی هستید؟ بی شرم ها. از آغاز اسلام تا اونجا که ما خبر داریم، اسلام و ادیان سابق و درست تاریخشون رو نمیدونیم، هیچ گروهی برای دین ضررش بدتر از منافق نبودید. این آیات قرآن است، ببینید. فرصتی نیست که من حالا شیوه های اونا رو عرض بکنم و بگم چه خطرهایی آفریدن و در این زمان چه خطرهایی میتونن بیافرینند. شما در هر فرهنگی وارد بشید، از هر قومی، از هر نژادی، از هر دینی، از هر بیدینی بپرسید آقا بالاترین خیانت به یک ملت چیه؟ چه دین داشته باشه چه نداشته. آیا بالاتر این خیانت میشه که اسرار نظامی فوق سری یک کشوری را در اختیار دشمنترین دشمنان قرار بدن؟ دیگه خیانتی از این بالاتر میشه؟ و متاسفانه در محافل رسمی ما کسانی هستند که از تریبون‌های رسمی کشور استفاده می‌کنند و از اینا دفاع می‌کنند، از چنین خائنینی که در تمام مکاتب عالم اهم دین و بی دین خائن‌ترین مردم هستند، کسانی به نام نمایندگان مجلس از اینا دفاع می‌کنند. کار ما به کجا رسیدی؟ به کجا خواهد رسید؟ اما مطمئن باشید تا این مردم فداکار، تا این جوانان غیرتمند، تا این پیرمردان و پیرزنانی که جوانهاشون رو به دست خودشون به جبهه ها فرستادند، تا اینها وجود دارن، خطری به این انقلاب نخواهد رسید. اینا خرمگسانی هستند که ارز خود میبرند و زحمتی برای مردم فداکار ما اندکی میآفرینند، ولی ره به جایی نخواهند برد جز به گورستان. پروردگارا، تو را به خون پاک شهیدان از انبیا و اولیا و پیروانشون قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، قلب مقدس ولیعصر از همه ما خوشنود بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.